رادیوی آزادی،
مجله خبری. شهرت اسمت اللهیف، معاون اول رئیس اوریون بانک در تاجیکستان، از دو روز پیش ناپدید شده است و تاکنون هیچ نشانی از او را پیدا نمی کنند. منابع رادیو آزادی گفتند که شهرت اسمت اللهیف را شامی 23 میون از نزد منزل زیستش واقع در ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه چند نفر در ماشین سبوگروی هوندای صنعت رنگش سیاه سوار کرده به سمت نامعلوم بردند. به گفته منبع رادیو آزادی، تفتیش وزارت کارهای داخلی تاجیکستان ثابت کرد است که رقم ماشین قلبکی بوده است. یک تن از دوستانش که نخواست از اون نام بریم، روزی 25 میلیون در صحبت با رادیو آزادی گفت که از زمانی ناپدید شدنش تا کنون رقم های تلفنش کار نمی کند. او گفت کامیراهای نظارتی نشان دادند که او را از محله 8 مرد سوار کردند و این ماشین از طریق بازار کوشانیان به سمت ناحیه ورزاب رفته است. در شعبه وزارت کارهای داخلی ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه تصدیق کردند که شهروندی ناپدید شده از محله 8 مرد را جستجو دارند، ولی تفصیلات دیگری ندادند. شهرت اسمت اللهیف 47 ساله، برادر دلشاد اسمت اللهزاده رئیس سابق شرکت تاجیکیر، از افراد نزدیکی حسن اسدالله‌زاده رئیس اوریون بانک و دادر عروس امام‌علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان بوده است. او سالها باز معاون اول رئیس اوریون بانک بود و به گفته آگاهان عملاً کار این بانک را او پیش می برد. رهبری طالبان در افغانستان روزی 25 میلیون در یک پیام ادعا کرده است که حکومت این گروه برای بهبود زندگی زنان در این کشور اقدامات لازمی را انجام خواهد داد. در نوشته ای که رسانه های نزدیک به طالبان آن را منصوب به هیبت الله آخوندزاده رهبری عالی طالبان می دانند، شهر داده نشده است که برای بهبودی زندگی زنان مشخصا چه کارهای انجام خواهد شد. سال 2021 طالبان افغانستان را تصرف کردند و زنان را از حق کار و تحصیل محروم نمودند. حکومت طالبان را تاکنون هیچ کشوری به رسمیت نشناخته است و یکی از شرط‌های به رسمیت شناختن این گروه حق کار و تحصیل دادن به زنان دانسته می شود. با گذشت 2 سال طالبان هیچ اقدامی عملی در سمت بهبود زندگی زنان در افغانستان را انجام ندادند. نیروهای اوکراین روزی 24 میلیون در چند سمت در ولایت دنیتسکی اشغال شده، عملیات آزادسازی منطقه های از جانب روسیه غصب شده را آغاز کردند. آنا مالیار، معاون وزیر مدافع اوکراین، گفت عملیات آزادسازی 5 منطقه ادامه دارد. تمرکز بیشتر بالای شهر بخموت است که مقامات روسیه اعلان کرده بودند که آن را غصب کردند. وزیر مدافع اوکراین گفت در همه سمت پیشروی دیده می شود. اندری بیلیتسکی، یک فرمانده اوکراینی، گفته است که واحد نظامی روسیه را در این سمت شکست دادند و ساحل غربی رودی دنیتسکی شمالی را آزاد کردند. در شرایط جنگی تصدیق درستی ادعای نظامیان مشکل است. پیشتر مقامداران اوکراین اعلان کرده بودند که از مقاومت به نظامیان روسیه به هجوم می‌گذرند و منطقه اشغال شده را آزاد خواهند کرد. نشریه های معروف امریکایی نوشتند که ایالات متحده امریکا از نقشه یوگنی پریگوژین، رهبر زرخریدان واگنر، خبر داشت. در این باره نشریه های دی نیویورک تایمز، واشنگتن پست و سی ان ان با تکیه به منابع بینام خبر دادند. منبع نشریه واشنگتن پست گفته است مقامات امریکایی می دانستند که نیمه ماه یون پریگوژین برای هشدار بر رهبران روسیه دست به آشوب مسلحانه می زند. جنگجویان واگنر که مقابل اوکراین می جنگیدند، شب 23 میون راستاوی لبی دون روسیه را اشغال کرده، روزی 24 میون به طرف مسکو روان شدند. بعدن مقامات روسیه خبر دادند که در نتیجه مذاکرات واگنر از ادامه آشوب مسلحانه دست کشیده است. به نوشته نشریه ها، نگرانی امریکا این بوده است که سرنوشت سلاح هسته‌ای روسیه چی خواهد شد. هرچند خدمات اکتشافی ایالات متحده امریکا از نقشه پریگوژین خبر داشته است، ولی از زمانی دقیق آن و اینکه در کدام منطقه با چی شیوه عمل خواهد کرد خبر نداشتند. یوگنی پریگوژین شام 24 میلیون اعلام کرد که به نیروهایش امر داده است از راه به مسکو برگردند، ولی سببی تصمیمش را شرح نداده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دادستانی کلی تاجیکستان قرار بازداشت پالکوونیک اکمل یوسف زاده، یاور سردار ریاست مبارزه با جنایت‌های متشکل وزارت کارهای داخلی را صادر کرده است. او را به آدم‌ربایی گمان برمی‌دانند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. وزارت کارهای داخلی و دادستانی کل حادثه را شرح ندادند، ولی رادیوی آزادی از مقامات تفتیشاتی و شاهدان حادثه خبر دریافت کرد که اکمل یوسف زاده ساعت 23 شب 12 ایون اسماعیل رحمانوف آموزگار دانشگاه تجارتی تاجیکستان را زوراً به ماشین سوار کرده به سمت نامعلوم میبرد. از آن روز تا کنون معلوم نیست که به آموزگار چی شده است و او کجاست. یک منبع از مقامات تفتیشاتی روز 19 ایون گفت از اکمل یوسف زاده دریافت اطلاع درست خیلی مشکل است. او سالها در سمت آشکار کردن جنایت ها کار علمی کرده است و ظاهرا خوب میداند که چی گوید تا تفتیشات باورش کند. به تفتیشات میگوید که گویا آموزگار را تا حدود ناحیه ورزا برده است و آنجا او را رها کرده است. برخی شاهدان آن شب صدای داد و وای و لت و کوب را در یک موضع دیگری ورزا شنیدند. حالا با او صحبت می شود ولی معلوم است که هنوز حقیقت را نگفته است، گفت منبع رادیوی آزادی. یک شاهد حادثه نواره به رادیوی آزادی فرستاد و گفت که این را دوربین نظارتی یک دکان در محله یکم سوید ثبت کرده است. در نوار دیده می شود که دو نفر با نفری که از اون منابع رادیوی آزادی اسماعیل رحمانوف نام میبرند کشاله کرده به سوی ماشین میبرند. به گفته منابع آزادی شب حادثه آموزگار اسماعیل رحمانوف در منزل اپاش در محله یکم سوید دوشنبه بود و او را از اینجا بار کرده بردند. روز 19 ایون خبرنگاران رادیوی آزادی به منزل اپای اسماعیل رحمانوف رفتند، اما نزدیکان آموزگار گفتند مقامات از آنها زبان خط گرفتند تا با رسانه ها صحبت نکنند. به گفته افراد آگاه، همسر پلکوونیک وزارت کارهای داخلی با اسماعیل رحمانوف در یک دانشگاه کار میکردند و کدام ماجرای میانی دو همکار شده است و این مقام وزارت کارهای داخلی آن شب آموزگار را برای صحبت دعوت کرده است. در دانشگاه تجارتی تاجیکستان تصدیق کردند که اسماعیل رحمانوف و همسر پلکوونیک در اینجا کار میکردند. رحمانوف از اختصاص منیجمنت و همسر پلکوونیک باشد آموزگار زبان انگلیسی بوده است. همصحبتان ما در دانشگاه تجارت گفتند مقامات با آنها تاکید کردند که درباره این قضیه با رسانه ها صحبت نکنند. آنها تنها در صحبت بدون میکروفون گفتند اسماعیل رحمانوف نیت داشت به زودی رساله علمی اش را حمایه کند. اسماعیل رحمانوف 1.5 هفته قبل پیشرفت رساله اش را حمایه کرد و بعد آن دیگر به دانشگاه نیامده است، افسود یک همصحبت ما در دانشگاه تجارتی. اسماعیل رحمانوف 38 سال داشته، صاحب 4 فرزند بوده است. پیوندان مرحوم یک هفته باز او را در دریای زرافشان میکوبند. چون طبق اطلاع دریافتی پلکوونیک اکمل یوسف زاده به تفتیشات گفته است دستان آموزگار را بسته او را به دریای زرافشان پرتافته است. اسماعیل رحمانوف زاده ناحیه جیهون و قم سنگری پیشین بوده، سالها در کافدره منیجمنت دانشگاه تجارت کار میکرده است.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مادر پسر نوبالغی که هفته گذشته سوی امکش لاتوکوب شده، نوار آن در شبکه‌های اجتماعی بحث برانگیز شد. از مقامات خواسته است پسرش را به تربیت او دهند. نوار لاتوکوب پسر بچه 11 ساله از سوی امکش شیرین علموف را کاربران محکوم کرده، از مقامات خواستند که او را به جوابگری کشند. بعد از نشر این نوار، ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه از بازداشت این مرد خبر داد، اما خود این مرد و پیوندانش میگویند قضیه آن طوری نیست که اهل جامعه فکر میکنند. جزئیات بیشتر موضوع را من سروینوز روحلوی را میکنم. بختی نیسو عزت‌اللهی و ساکن شهر دوشنبه و مادر نابالغ لاتوکوب شده روز 19 ایون در صحبت به رادیو آزادی گفت در حالی که شیرین علموف برادری شوهرش که پسر او را لاتوکوب کرد جزا گیرد، از بازداشت رها شده است. این هم صحبتی ما گفت برای تحقیق عادلانه حادثه به دادستانی و وزارت کارهای داخلی شکایت برده است. این مادر میگوید تلاش دارد پسرش را به تربیت خود گیرد. بختی نیسو عزت‌اللهی گفت 11 سال پیش با شوهرش بر پایه نکاح مسلمانی ازدواج کرده، ولی نکاح رسمی دولتی نداشتند. یک سال پیش با دو کودک از شوهرش جدا شد. پسران نابالغش را در تربیت پدر و بابا و بیبی گذاشته برای کار به روسیه رفت. او گفت نواری لاتوکوبی فرزندش را از شبکه های اجتماعی دید و از روسیه به تاجیکستان آمد.
میخوام خودم کلون کنم. اول در تربیت خودم بودن، تربیتشون نگه نه اساس شیرسته بود نه یوتا. وقتی در روسیه بودم گفتم من روزی 28 بلیت گرفتم که اگر کار کردنی شانس روسیه نشه. نه همون زمان بلیت گرفتم، گفتم 28 بلیت گرفتم، بلیت ها گردم، خشتومانم، قیسنگلم همه نه یا همش سازه، تینجا گودکو سازه، نومدی کوره، خیلی نومدی کوره همه دید چه خیلی نومدی کوشم.
نگرانی عزت‌اللهی و همچنین این است که مقامات از بازداشت شیرین علموف خبر دادند ولی بعداً او رها شده است. روز 19 ایون خود شیرین علموف در صحبت تلفنی سبب لاتوکوب برادرزاده‌اش را شرح نداد و صحبت بیشتر در مورد لاتوکوب دادرزاده‌اش خودداری کرد. او در پاسخ به سوال آن که کی از بازداشت رها شده است نیز چیزی نگفت و گوشی را گذاشت. در رئاست وزارت کارهای داخلی شهر دوشنبه گفتند حادثه را تحقیق دارند ولی هنوز پرونده باز نکردند. درباره از بازداشت رها شدن شیرین علموف چیزی نگفتند. روز 20 ایون هنگامی که خبرنگار رادیو آزادی به منزل شیرین علموف رفت او را پیدا نکرد، اما زمرد بیادو و مادر او و بیبی نابالغ لاتوکوب شده گفت پسرش شیرین علموف 5 روز در بازداشت بود و حالا در حبس خانگی قرار دارد. این زن گفت کرینش یک سال پیش از پسر او جدا شده، نبیره‌هایش را در تربیه آنها گذاشته به روسیه رفت و 7 ماه اخیر فرزندانش را سراغ نمی‌کرد. به گفته این هم صحبتی ما، نپسندی نبیره نابالغش باعث شده است که امکش او را زند. زمرد بیادوا گفت پدری کودکان نیز در روسیه بود و تربیه آنها را خودش بر عهده داشت.
جای قدرش در هم زده و شش فقط قانون نمیشه. اما خلافی بچه‌ش میگیره. نکته خوب خیلی سیونت اینی بود ما خود تشرمونده که بیاده بایم و بچه ها و در رجعه بیاده بایی که دینه که بسر من پنزن نفر نایم همی هم کوره که میتونی اما خب من باری همو بچه هم را چه کدوم تاریخ سخت دیش نظر بوار کنی اکه سیون کده همو خیلی میاد تاریخ کرد همی چکر همی پشت هم خیلی کرد همی دیگه او دامو ندیده یکی خیلی
مادر نابالغ میگوید بعد از جدا شدن از شوهر جای زیست نداشت و خوشدامنش از او خواست کودکان را در تربیه آنها گذارد و خودش برای کار به روسیه رود، مبلغ به دست بیارد و برای خود و کودکانش خانه خرد. سبب لاتوکوب کودک خردسال را جانب ها به طور خود شرح میدهند. آثار لاتوکوب نابالغ هنوز در بدن او باقی مانده است. مادرش گفت پسر نابالغش به روانشناس نیاز دارد. چون این رویدادها هر چند وقت رسانه‌ای شده توجه مقامات و جامعه را برای مدت به خود میکشند و دوباره به گوشه فراموشی میروند. کودکان میمونند و مشکلشان. سازمان‌های اجتماعی میگویند نورسان اکثرا زمانی به خشونت در آیله دچار میشوند که پدر و مادر با هم مناقشه دارند یا در حال جدا شدن هستند. بر اساس آمار رسمی در سال 2022 در تاجیکستان بیش از 50 نفر برای جبر به فرزندان دستگیر شده، ایده زندانی گردیدند و دیگران جریمه پرداختند. مقامات تاجیکستان رفتار آنها را بی‌مسئولیتی مینامند. دیگران پیامد مشکل اجتماعی میدونند از جمله بیکاری و فقر. با وجود تنقیدها از نقص حقوق کودک و نگرانی ها از آزار و اذیت نابالغان، مقامات در اظهارات رسمی خود از پیشروی در راه پیشگیری از این مشکل گزارش میدهند.
شگیرم با یاد رو یک سه
میکشد مرا بسوی کسه
میکشد مرا بسوی کسه گو شگیرم با یاد رو یک سه
Yeah.
خواست کر حلقه دو نشود شانم سازمش به موی کسی شانم سازمش به موی کسی گیرم به یاد روی کسی روی کسی گوش گیرم به یاد روی کسی.
هر روز ده ها پناهجوی افغانستانی با امید رسیدن به کشورهای اروپای غربی توسط راه‌های پرخطر به سربستان وارد می شوند. خبرنگار تلویزیون صدای آمریکا در بلگراد با وضع آنها آشنا شد. در این باره من شلوغ خواجه گزارش می دهم.
اسدالله خدمتکرده دانشگاه کابل افغانستان است، اما او نتوانست کار پیدا کند و به خلاصه آمد که کشورش را ترک نماید. این تصمیم او را به سربستان رساند و اینجا هنگام نزدیک شدن به اردوگاه پناهجویان با صدای آمریکا صحبت کرد.
اسدالله در این زمینه گفت:
از استانبول تا اینجا را تقریبا 10-11 روز میشه که دراستیم. کلا دکو داشت دارد اینجاییم. کلا تونس خمر داخل نمونده که ثبت نام یا چیز کنیم دیگه. شما باید منتظر باشین.
اسدالله که نخست نام خانوادگی اش را افشا نماید، تنها نفری نیست که در نزد این اردوگاه قبول و انتقال پناهجویان در آبرینوات واقع در کنار پایتخت سربستان بلگراد منتظر مانده است. ده ها پناهجوی افغانستانی با امید ثبت نام شدن و رسیدن به کشورهای اروپای غربی همه روزه وارد سربستان می شوند. شوکت الله که تنها همین نامش را آشکار کرد می گوید قبل از رسیدن به سربستان او را بارها از بلغارستان به ترکیه برگرداندند.
همین سال بلغاره ما را گرفت دیگه، با سگت تو را می خورنند دیگه، مثلا تو گوبت می کنه، هر چی که داری دیگه همه ازت ور می داره.
پناهجویان برای رفتن به اروپا راه‌های خطرناک را انتخاب کرده و به واسطه ایران، ترکیه و بلغارستان به سربستان آمدند. مرتضی احمدی یک پناهنده دیگر افغانستانی میگوید هنگام سفرش بیمار و مجروح شد، ولی او در عزم خود رسیدن به مکان تعیناتش آلمان قوی است.
اینجا هم که صبح آمدیم دیگه تونس کس تحویل نگرفته دیگه، بچه‌ها میگه که باید شب تحویل میگیره دیگه، مریض هستیم، خلاصه پای ما گور است دیگه.
طول 10 ساله ها سربستان همچون دولان برای رسیدن به اروپای غربی خدمت میکرد، ولی حالا برای پناهجویان از سربستان رفتن به مکان دلخواهشان دشوارتر شده است. طبق گزارش اجنسی پناهجویان سازمان ملل در سال 2022 از تقریبا 130,000 پناهجویی که به سربستان آمدند 36% آنها را افغانستانی ها تشکیل میدهند. پناهجویان سوریگی که 29% بودند در جای دوم قرار دارند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959 کد 420 شماره 724-053-959. فرماندهان گارد ساحلی آمریکا روز پنجشنبه خبر دادند که سرنوشت 5 سرنشین زیردریایی تیتان با فاجعه انجام یافت. با این خبر جستجوی بین المللی این کشتی خورد که هنگام سیاحت به محل کشتی عظیم تیتانیک رفته بود به پایان رسید. جزئیات بیشتر را از من طاهر سفر بشنوید. جان موگر فرمانده گارد ساحلی آمریکا بود که سخن می گفت.
از طرف گارد ساحلی امریکا و تمام فرماندهی عمومی من به آیله های آنها اظهار همدردی عمیق می کنم.
جستجوی 5 سرنشین سفینه و یا زیر دریایی ناپدید شده در اتلانتیک شمالی روز پنجشنبه با خبری شوم به پایان رسید. در همین روز یک ربات زیر دریایی پاره های آن را در نزد باقی مانده های کشتی تیتانیک پیدا کرد که 100 سال پیش غرق شده بود. جان موگر میگوید
رابط زیردریایی از کشتی هورایزون ارکتیک دوم زیردریایی تیتان را در بستر دریا و در نزدیکی تیتانیک پیدا کرد. رابط همچنین زباله های دیگری سفینه را یافت. خلاصه متخصصان فرماندهی عمومی این است که کشتی بر اثر از بین رفتن فشار داخلی ترکیده است.
در این فاجعه همیش هاردینگ میلیاردر و کشاف بریتانیایی، شاهزاده داوود تاجر ثروتمند پاکستانی و پسر 19 سالش سلیمان، اقیانوس شناس فرانسوی پل هنری نارگیولت و استاکتون رش مؤسس و رئیس شرکت اوشن گیت آفرنده تیتان هلاک شدند. جان موگر می افزاید:
این یک قضیه فوق العاده پیچیده بود و ما هنوز کار میکنیم که جزئیات فلاکت و تلفات را معلوم نماییم.
زیردریای تیتان روز یکشنبه با اقیانوس غوطه زد و برای 96 ساعت اکسیژن داشت. با گفته اوشن گیت قرار بود در 2 ساعت به محل تیتانیک برسد، اما بعد غوطه زدن ارتباط آن با کشتی بالا قطع شد. گروه های نجات از چند کشور چند روز هزاران کیلومتر مربع را با کشتی و هواپیما جستجو کردند تا نشان از آن را یابند. بعد آنکه هواپیماهای جستجوی کانادا صدای کوبیدن به آهن را با صوتگیرهای حساسشان ثبت کردند، امیدواری ها برای پیدا کردن سرنشینان زیاد شد. ولی جان ماگر گفت صداها از تیتان نبوده است.
به نظر می رسد که هیچ ارتباط بین صداها و بستر اقیانوس نبود. دیگر باره می گویم که ترکش فلاکتبار سفینه صدای قوی را به وجود می آورد که صوتگیرها ثبت می کردند.
کریس براون، دوستی همیش هاردینگ، از بیم نگرانی های امنیتی از سفر در تیتان دست کشیده است.
قسمت از زیردریایی که در بهم آزمایش کردند برای من ساده به نظر رسید. آنها از لوله کشتی عادی ابزار توازن درست کرده بودند و از وسیله ایکس باکس برای اداره استفاده بردند. برای من سرپیچی آنها از گرفتن اجازه نگران کننده بود.
سوال‌ها درباره امنیت تیتان سال 2018 در یک کنفرانس درباره زیردریایی‌ها مطرح شده بود. یک از متخصصان سابق اوشن گیت هم در شکایت به دادگاه عین نگرانی‌ها را مطرح کرده است. خود اوشن گیت در یک بیانیه گفت: در این زمان فاجعه دل ما برای همه این 5 روح و هر عضو خانواده آنها غم دارد.
گذار بودید و شاید حادثه عجایب شدید.
کودک خردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه های نوی سامونه آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تیجی.
ساربان عبدالرحیم زاده شهروند 30 ساله تاجیکستان را که به نقل پیوندانش به لایک گذاری در زیر نوشته های مخالفان حکومت گمانبر است از لهستان اخراج کردند. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزا زاده بشنوید. مطبوعات لهستان روز 22 ایون نوشت که او توسط بلغارستان به طرف دوشنبه فرستاده شد. وکیل مدافع با گومیو زیگموند بر رادیوی آزادی خبر داد که هواپیما فعلا در گرجستان است و ای افزود مقامات پولشه برخلاف قرار دادگاه حقوق بشر اروپا از 24 می امسال رفتار کردند. در حالی که به گفتهش به ساربان عبدالرحیم زاده در تاجیکستان شکنجه و سالهای دراز زندان تهدید میکند. شرح رسمی قضیه دسترس نیست. سامانه آنت روز 22 ایون نوشت که مقامات پولشه ساربان عبدالرحیم زاده را خطر به امنیت دولت دانستند ولی تفصیلات نآورد. مؤلف خبر گفته است برای دقیق کردن اصل قضیه به چند نهاد رسمی لهستان سؤال فرستاد. تقریبا یک ماه پیش مقامات لهستان کوشش کرده بودند که ساربان عبدالرحیم زاده را به تاجیکستان برانند ولی زیر فشار حامیان حقوق از رأی خود گشتند. ساربان عبدالرحیم زاده پیشتر در اوکراین میزیست و پس از حمله روسیه به آنجا به لهستان کوچید. نظری جانب تاجیکستان و اتهام رسمی بر ضد او معلوم نیست. پیوندانی در آخر ماه می گفته بودند که مقامات تاجیکستان او را با گذاشتن لایک در زیر نوشته مخالفان می جویند. فرهاد آدینایف، یک نماینده مخالفان حکومت تاجیکستان، روز 22 ایوم بر رادیوی آزادی گفت رفتار اخیر مقامات لهستان حامیان حقوق را حیرت زده کرده است، زیرا دادگاه شهر ژشوی پولشا بر اساس قرار دادگاه حقوق بشر اروپا روز 29 می استرداد او را به تاجیکستان بیکار کرد. انتظار می رفت دادگاه ژشوف پرونده ساربان را پورا ببندند و او به نزد پیوندانش برگردد. با سبب های ناروشن مرافع به وقت نامعلوم گذاشته شد و ساربان عبدالرحمن زاده در این مدت در بازداشتگاه مهاجران میزیست، افزود او. در همین حال به اطلاع دریافتی مقامات پولشا کمش دو روز باز پولاد عبدالرحیموف پدر ساربان عبدالرحیم زاده را در ورشو جستجو دارند. حامی حقوق پناهجویان لیلا نازگل سعید بیک روز 22 ایون در تویتر نوشت که پولشا برای کافتوکاو و اخراج پناهجویان تاجیک ریدی فراگیر می گذراند. از سال 2015 به این طرف گروهی از شهروندان تاجیکستان به دلیل مخالفت با رژیم حاکم و یا تعقیب و اذیت افزون در اروپا بخصوص لهستان آلمان پناهنده شدند. کشورهای اروپایی عریضه این همه آنها را میپذیرند، هرچند تا حال چند هزار شهروند تاجیکستان در اینجا مقام پناهندگی سیاسی گرفتند. تا کنون چند مورد اخراج و در تاجیکستان زندانی شدن برخی از پناهجویان رسانه‌ای شده است. حزب الله شاولیزاده، یک عضو حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی، سال 2020 از آستریا به تاجیکستان استرداد و با 20 سال زندان محکوم شد. مقامات آلمان در ماه ینوار امسال عبدالله شمسدین، پسر یک از فعالان حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را به تاجیکستان فرستادند. به خبر دیدگاه حقوق بشر او به 7 سال زندان محکوم شده است. چند از سازمان‌های حقوق بشر تصمیم آلمان را تنقید کرده رهایش را از تاجیکستان خواستند، ولی عکس صدای نگرفتند.
تو اگر از دل ما خبر نداری میلش، تو اگر بسوی ما نظر نداری میلش، تو اگر عشق مرا بسر نداری میلش، من اگر بی تو همیشه بی قرارم میلش، من اگر جز تو کسی دیگر ندارم میلش، من اگر مثل همیشه انتظارم میلش، میلش که به ما وفا نکردی، دردی دل ما دوا نکردی، میلش که به پاس آشنا فردا